رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. امروز چهارشنبه 9 ثور سال 1394 خورشیدی که برابر می شود با 29 اپریل سال 2015 میلادی. نخست سرخط خبرها.
مقامات افغان میگویند که دهشت افغانان از پاکستان وارد ولایت های شمالی افغانستان شدند. بدتر شدن وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان و تقرر ولیعهد جدید در عربستان سعودی.
شنونده های گرامی، پس از خبرها گزارش های از افغانستان جهان خواهیم داشت. هشدار محمد اسماعیل رهبر پیشین جهادی از عملکرد مستقلانه جهادی ها در افغانستان. آرامش در شهر بالتیمور ایالت مریلند پس از انفاذ قیود شبگردی و فراخوان سفیر استرالیا از اندونزیا بر عزم اعتراض از اعدام یک استرالیایی در آن کشور. امیدوار هستیم که تا اخیر این نیم ساعت با ما باشید. اما پیش از همه این برنامه را من قدیر مشرف و اتفاق همکارانم احد ایزاده و امیر ویس رحمانی خدمت شما تقدیم می‌داریم.
با تقدیم سلام و شام بخیر. مقام های افغان هشدار می‌دهند که دهشت افغانان به شمول جنگجویان خارجی چون چچنی ها، ازبک ها و تندروان سایر کشورهای منطقه از پاکستان به شمال افغانستان آمده و تلاش می‌کنند که ولایت های شمالی را که اکثرا امن بوده است دستخوش آشوب و بی‌ثباتی کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت که حدود 200 جنگجوی دهشت افغان و 12 سرباز افغان در جنگ کندوز کشته شدند. او افزود که شورشیان در مناطق مسکونی سنگر گرفته بودند و از این رو نیروهای افغان به شدت مراقب بودند که به غیر نظامیان تلفات وارد نگردد. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع نیز در این کنفرانس خبری گفت که نیروهای افغان عملیات کندوز را به تنهایی پیش برده و از قوای بین المللی هیچ گونه کمک نخواستند.
در مورد مأموریت قندوز من به شما اطمینان می دهم که هیچ بخش و ولسوالی و قریه سقوط نکرده است. ما می کوشیم تا نهایت محتاط باشیم، چرا که دشمن از مناطق مسکونی و خانه های مردم من حیث سنگر استفاده می کنند. می کوشیم تا با دقت در این مورد از هر گونه تلفات غیر نظامی جلوگیری کنیم.
همین اکنون گلرحیم نیازمند خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را از ولایت کندوز روی خط تلفن داریم تا در مورد آخرین انکشافات از وضعیت در کندوز گزارش دهند. آقای نیازمند بفرمایید.
امروز والی کندوز محمد عمر فقی کنفرانس مطبوعاتی داشت که او دانی طول چند روزی که جنگ در کندوز جریان دارن تلفات مخالفین 146 نفر گفت و تلفات قوت‌های افغان 20 نفر گفت. او گفت که در ولسوالی‌های مختلف جنگ تقسیم است به خاطر که مخالفین در هر جای قوت‌های افغان تحت تاثیر بیارن. او گفت که در این جنگ هایی که جریان دارن تروریست‌های خارجی هم شرکت کردن که تا حال 10 تن از اتباع خارجی در این جنگ کشته شدن. او همچنان اضافه کرد که تقریبا در این جنگ های قندوز 2000 نفر طالب اشتراک کردن و تا حال 10 نفری از اینا در جنگ های مختلف کشته شدند.
آقای نیازمند، گزارش های از عملات هوایی نیروهای خارجی در قندوز نشر شده، تا چه حد این گزارش ها درست است؟
امروز عملیات تصفیهوی در قندوز شروع شد و قوات های افغان بالای مخالفین دولت حمله میکنند. فقط در فضای قندوز هلیکوپترهای افغان دیده میشد که اونا در بعض ساحات مثل تلوکا، گورکیپا و این جایا بمبارد میکردن، ولی جیتهای دیده نشده تا حال. اگر فردا یا پس فردا بیاین ممکن.
آقای نیازمند، به عنوان آخرین سوال، آیا امین اکنون که صحبت میکنیم درگیری ها پایان یافته یا ادامه داره؟
درگیری ها در تمام ولسوالی ششگانه قندوز و مرکز ادامه دارن. نزدیکی شام والی ولایت قندوز با بالاحصار قندوز رفت و همونجا کنفرانس مطبوعاتی داشتن که از اونجا با فیرهای سلاح سقیله صورت می گرفت تا گرتپا و قلعزال هدف می گرفت.
با سپاس از گلرحیم نیازمند، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا در قندوز.
محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی افغانستان، هشدار می‌دهد که اگر تدابیر جدی در هرات روی دست گرفته نشود، تا 20 روز دیگر وضعیت قندوز در هرات تکرار خواهد شد. محمد اسماعیل خان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا همچنین گفت که مبارزه در برابر دهشت افغانان برای تأمین امنیت مردم برایش با اهمیت تر از کار کردن در یک پست وزارت و یا ولایت است. جریان مکمل این مصاحبه را بعد از خبرها خواهید شنید.
بر اساس یافته های یک گزارش تازه مؤسسه فریدم هاوس، وضع آزادی رسانه ها در افغانستان با مقایسه سال گذشته بدتر شده است. در این گزارش افغانستان که سال گذشته از لحاظ آزادی رسانه ها در سطح جهان در رده 66 قرار داشت به رده 67 تنزیل یافته که دلیل آن افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران و غیر نظامیان خوانده شده است. بر اساس این گزارش پاکستان از لحاظ آزادی رسانه ها در جهان در رده 65، هند در رده 40 و ایران در رده 90 قرار دارد. سازمان غیر انتفاعی فریدم هاوس گزارش می‌دهد که در بیش از 10 سال اخیر شرایط کاری برای رسانه‌های خبری در سراسر جهان به پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته است.
هندوها و سیکهای افغان ساکن در هند از رئیس جمهور غنی خواستند تا در تغییر تابعیت آنان کمک کند. رجنی پرکاش، خبرنگار آل اندیا رادیو، در صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که افغانها در هند با مشکلات جدی عقض ویزه دوچارند که همساله باید تمدید شود. آنان اجازه کار نداشته و به دیده یک بیگانه نگرسته می شوند.
وقتی که برای گرفتن تابعیت هند تقاضا میکنن، این پروسه بسیار طولانی است، تقریبا 3-5 ساله در بر میگیره و همچنان بر تمام دفاتر باید برن و فساد اداری که شما میدونین است، او هم باعث مشکل اقتصادی مردم نمیتونن از این عدهش براین و در اخیر چند سال به این طرف چنین یک قانون شده که اول باید رئیس جمهور افغانستان امضا کنن که هندو یا سکه که میخواید تابعیت هند بگیره باید تابعیت افغانش لغو شود.
حکومت هند در کنار کمک های نظامی در بخش تعلیم و تربیه اردوی افغانستان و کمک به لیسه حبیبیه و شفاخانه صحت طفل اندیرا گاندی وعده همکاری داده است. آقای غنی نخستین بار است که من حیث رئیس جمهور افغانستان به هند می رود. وی تا کنون از چین، عربستان سعودی و پاکستان، رقیب دیرینه هند، بازدید کرده بود که تا حد نگرانی مقامات و حلقات سیاسی هند را برانگیخته بود. اما به گفته این خبرنگار هندی افغانی الاصل، پس از سفر رئیس جمهور غنی به هند، نظریه مقامات و کارشناسان هندی در قبال افغانستان مسیر مثبتی را اختیار کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را با خبری از عربستان از سر می گیریم. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، امروز چهارشنبه تغییراتی را در شماری از پست‌های مهم دولتیان کشور وارد کرد. در تغییرات تازه، شاهزاده محمد بن نایف، برادرزاده پادشاه عربستان سعودی، به عنوان ولیعهد جدیدان کشور تعیین گردید. مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه عربستان سعودی که در ماه جنوری با به قدرت رسیدن ملک سلمان ولیعهد تعیین شده بود، از سمتش کنار زده شده است. پادشاه عربستان سعودی همچنین طی یک فرمان که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد، عادل الجبیر، سفیر آن کشور در ایالات متحده را به عنوان وزیر خارجه عربستان گماشته است. عادل الجبیر جایگزین سعود الفیصل شد. از جانب دیگر شاهزاده محمد بن سلمان، پسر پادشاه عربستان، به عنوان نایب ولیعهد آن کشور تعیین شده است.
ملل متحد روند توزیع مواد غذایی و ادویه را امروز در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه روز شنبه در نیپال آغاز کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این در حال است که شمار تلفات ناشی از این زلزله از مرز 5000 گذشته و عملیات جستجو و نجات هنوز هم ادامه دارد. عملیه جستجو و نجات از فرانسه شب گذشته یک مرد را در کاتماندو از زیر آوار بیرون کشید. آن مرد بیش از 80 ساعت در میان آوار گیر مانده بود. بر اساس تخمین ملل متحد، 8 میلیون نفر در اثر زلزله روز شنبه متاثر شده که بیش از 1/4 جمعیت نپال را تشکیل می دهد. بیش از 1 میلیون نفر نیاز شدید به مواد غذایی دارد. زلزله اخیر حداقل 10,000 نفر را زخمی ساخته است. قرار است ویلیامس، رئیس اداره کمک های بشر دوستانه ملل متحد، فردا پنجشنبه برای بررسی عملیات کمک رسانی به متاثرین زلزله به نپال سفر کند.
تلویزیون آشنا. استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که سفیرش را از اندونزیا فرا می خواند. استرالیا پس از آن این اقدام را روی دست گرفت که مقامات اندونزیا با وجود انتقادات شدید بین المللی دو شهروند استرالیا را دیروز به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. اعدام دو استرالیایی توسط اندونزیایی خشم سایر شهروندان استرالیا را برانگیخته و آنان خواستار قطع کمک‌های مالی کشورشان به اندونزیا شده‌اند. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید.
شورشیان سوری و فعالین آن کشور میگویند که درگیری‌های شدید بین جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد و جنگجویان گروه دولت اسلامی از چند روز بدین سو در جنوب سوریه در نزدیکی ارتفاعات گولان ادامه دارد. سخنگوی جبهه جنوب اردوی سوریه آزاد امروز چهارشنبه گفت که اعضای وابسته به گروه دولت اسلامی بر موازی اردوی سوریه آزاد در ولایت قنیطره حمله کرده 6 نفر را کشتند. او اضافه کرد که حمله کنندگان سپس پرچم‌های سیاه مشابه به درفش‌های گروه دولت اسلامی را در آن منطقه برافراشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در جریان درگیری بین شورشیان و گروه دولت اسلامی از روز دوشنبه بدین سو 29 تن کشته شده اند.
اداره استخبارات کوریای جنوبی میگوید که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امسال حکم اعدام 15 رهبر ارشد کشورش را صادر نموده است. جزئیات بیشتر بازم از رویا زمانی.
یک قانونگذار کوریای جنوبی گفت که مقامات استخباراتی آن کشور این معلومات را امروز چهارشنبه طی یک جلسه خصوصی با قانونگذاران آن کشور ارائه کردند. معین وزارت جنگلات آن کشور نیز به دلیل اعتراض علیه طرح مدیریت جنگلات رهبر کوریای شمالی اعدام شد. خبر اعدام مقامات ارشد دولتی کوریای شمالی به دلیل خاموشی حکومت پیرامون اعدام ها توسط منابع مستقل تایید شده نمیتواند.
شینزو آبی صدر اعظم ژاپن که برای یک سفر رسمی در واشنگتن به سر میبرد قرار است تا لحظات بعد مهندس نخستین صدر اعظم ژاپن در کنگره آمریکا سخنرانی کند. انتظار می رود که سخنرانی امروز صدر اعظم ژاپن به خاطر احتمال هر گونه اظهارات او در مورد گذشته جنگی کشورش توجه بسیاری از مردم را در داخل و خارج از آمریکا جلب کند. مقامات چینایی و کوریای جنوبی ادعا دارند که شینزو آبه به خاطر بدرفتاری های ژاپن در جریان جنگ دوم جهانی به اندازه کافی عذرخواهی نکرده است.
و در آخرین خبر، رشد اقتصادی ایالات متحده در ربع اول سال روان میلادی شدیداً کاهش یافته است. بر اساس یک گزارش وزارت تجارت آمریکا که امروز چهارشنبه نشر شد، میزان افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی آن کشور در سه ماه اول سال 2015 0.2% بود، در حالی که این رقم در ربع آخر سال 2014 2.2% گزارش داده شده بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، شما خبرها و گزارش های رکت امواج رادیو آشنا میشنوین، میتونن در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدا امریکا هم بخوانن. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدا امریکا است. در خبرها هم شنیدن، هنگام شدت گرفتن جنگ در افغانستان، حتی اگر رؤسای حکومت وحدتی ملی مخالف باشند، رهبران پیشین جهادی به مبارزه مسلحانه در برابر هراس افغانان به پا خواهند ایستاد. محمد اسماعیل خان، یکن از سران جهادی در ولایت هرات، با ذکر این مطلب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مبارزه در برابر هراس افغانان برای تامین امنیت مردم برایش با اهمیت تر از کار کردن در یک وزارتخانه و یا پست ولایت است. همکار ما خلیل نورزایی گفتگوی ویژه داشته با محمد اسماعیل خان و در نخست از او پرسیده که چه دلایلی دارد که اسماعیل خان میگوید 20 روز دیگر ناامنی ها در ولایت هرات مانند ولایت کندوز شدت خواهد گرفت.
ما این میگم که دشمن حضور مستقیم در اکثر ولسوالی ها داره. امروز در این شهر شما چندین طفل در داخل شهر شما اینا اختطاف است. از این داخل شهر که مشکلات وجود داره تا ولسوالی ها که اکثرا در اکثر ولسوالی ها قرارگاه های بیشمان بالفعل ثابت موجود داره. جنگ ها در شیندان هم روزه هست، جنگ ها در چشت هست، در اوبی هست، در گلران هست. اینا حضور دشمن مشهود است. بعد از این هوا به طرف گرمی میره و فعالیت دشمن زیادتر میشه و اینایی که اینقدر منتظر ماندن حضور خدا نشان دادن، اینا تحرکات اینا در 20 روز الی یک ماه به مراتب بیشتر میشه. طبیعتاً هر کس به هرات روان کنن با هر فهم و استعداد بزرگ باشه، او از دیگه جا بیایی ناکام است. او تا بشناسته که در راه های تاغنکو و تاخچه چی میگذره، تا او بفهمه که بند بابای افغانستان در اونجا چی چیده وجود داره، او تا به خمه پیچه های ولسوالی های کشک و کنور و پستلقه ها و دانه زلفخار رو بشناسه، 5 سال تیر میشه تا وقتم هرات یک مصیبت غم میشه.
چقدر باور دارید که حکومت به مردم اطلاعات درست میده در قسمت جنگ با مخالفین؟
ما والله یکی از چیزهایی که در طول همین مدت چندین سال چی در زمان حکومت آقای کرزی و فعلا ما همیشه میگم اینه که متاسفانه مسئولین نظامی ما به خاطر بقای خود در این موقف اونا همیشه به مردم اطلاعات غلط میدن. فقط میگم امنیت است، ثبات است، دشمن چیزی ندارد، در حال که ایتر نیست. اگر اینا واقعیت ها بگن مردم آمادگی میگیره، اگر واقعیت ها بگن حکومت آمادگی میگیره و اگر واقعیت ها بگن دشمن قبل از که و مردم رو متضرر کنن خود اینا جلوگیری میشه.
شما چی فکر میکنین؟ آیا دولت حاضر تو از یک نیروی بدیل و موافق با خود در مقابله با مخالفین خود استفاده کنه؟
من متاسفانه بگم که دولت یک چی در زمان آقای کرزی و چی در زمان حکومت فعلی و اصلا خود سیاست همه جامعه جهانی که معاش عسکر میده یاشی مثلا سرباز میده و در عین زمان مصارفی حکومت میده، خود جامعه جهانی مخالف است. ورنه نیروهایی که حدوداً 21 سال اینا تجربه دارن در جنگ، اینا مجبور از خود دور کردن و ادوی هم که در نظام هست در جاهای با صلاحیت نیست که اینا خود از نظام بتانن تدبیر خود استفاده کنن، در رده های به شکل سمبولیک هستن. من کاملا به این نظر هستم که باید جامعه جهانی و خود حکومت افغانستان تجدید نظر کنن، از مردم با تجربه سرزمین که انگیزه جنگ دارن و نگرانن که اگر شهرها سقوط کنه اینا بار دیگر اینا مجبورن مهاجر شن، از اینا استفاده خوب صورت بگیره.
در گذشته در مسابقه رادیو آشنا از تمایل خودداری رهبری ولایت هرات سخن زده بودید. اگر حکومت افغانستان به شما رهبری کدام ولایت دیگر پیشنهاد کنه، همچنان که آوازه های هست از پست ولایت ننگرهار برای شما، حاضر به پیشبرد این مقام هستیم؟
من فکر می کنم زمان گرفتن پست نیست، زمانش که افغانستان به خطر بزرگ و تهدید بزرگ روبروست. ما عرض کردم پیشترم که این خطر تنها سقوط مکمل نیست، اینمی که کشور با بزرگترین مصیبت روبرو کردن و به فقر و به فاقگی و تخریب خانه و اینا بودن، این هم به اندازه یک سقوط اثر منفی داره. از این واسه ما پست نمیخواییم. ما قدر پستار انجام دادیم که دیگه حال موجودیت در یک پست ولایتی برای ما کار بسیار با ارزشی نیست. ما قسم میخورم که دیگه برای ما وزارت به خدا خیلی کوچک است، خیلی یک وزارت برای ما بسیار بسیار کوچک است نسبت به دیگه که ما بتانم یک ولسوالی در شهر دشمن نجات بودم. شاید در یک وزارت بتانم 3-4 پروژه انجام بدیم، اما اگر ما بتانم که یک قسمت از افغانستان را از مصیبت جنگ نجاتم، این از وزارت از هر چیز بیترست.
آقای اسماعیل خان، رویکرد یا سیاست کنونی رئیس جمهور غنی در مقابل با چالش های امنیتی افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
مولا سری میگم که برادرای ما به اندازه‌ای که باید در برابر جنگ و با ابعاد بزرگی که در سرزمین ما هست شک نیست کنه علاقه دارن که دشمن را از بین ببرن، اما پوینت های مهمی که اونها بتانن که دشمن را ضعیف کنن با اونها خیلی آشنایی ندارم.
و اگر حکومت افغانستان یا حکومت وحدت ملی به مجاهدین در قدرت سهم نده، برنامه خاص مجاهدین در آینده چی خواهد بود؟
ما تلاش کردیم که همین نظام که حاله هست به وجود بیاید. از این واسطه برای جلوگیری از سقوط این نظام، اگر حکومت با حسن نیت ببینه که حال نمیبینه، با حسن نیت اگر خارجی ها با حسن نیت ببینه که نمیبینه، اگر اینها خواسته باشن که افغانستان از این وضعیت جلوگیری کنن، ما بگذاریم که مجاهدین توان این جنگ دارن. حتی اگر حکومت اجازه ندن، اینا مجبورن که خود اینا با مقابل دشمن با مقابله بخیزن.
تشکر از شما.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین که از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. آنچنانه که در خبرها هم شنیدین، مشکلات امنیتی و ناامنی های در شهر بالتیمور ایالت مریلند که همجوار واشنگتن دی سی است بروز کرده. مقامات پلیس شهر بالتیمور میگن که وضعیت این شهر پس از مظاهرات خشونتبار و آشوب در دو روز گذشته اکنون بهبود یافته. مظاهرات خشونتبار به خاطر مرگ فریدی گری، جوان سیاه‌پوست که چند قبل توسط پلیس دستگیر و در توقیف درگذشت، باعث شد مقامات ایالت مریلند در شهر بالتیمور حالت اضطرار اعلام کنند و قیود شبگردی هم برای یک هفته از ساعت 10 شب تا 5 صبح در این شهر نافذ است. رئیس جمهور اوباما چور و چپاول و تخریب ملکیت‌ها توسط اعتراض کنندگان یک عمل غیر قانونی دانست و خواهان مجازات مرتکبین آن شد. گزارش در مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
در این محله شهر بالتیمور که حدود 64 کیلومتر از شهر واشنگتن دی سی فاصله دارد، اخیر شب میان پلیس و مظاهره کنندگان کشمکش‌های مختصری به وقوع پیوست. در این رویداد پلیس زد شورش با گروه کوچکی از اعتراض کنندگان که قیود شبگردی را شکستانده و هنوز بر جاده ها بودند در تقابل قرار گرفت. زمانی که پلیس دستور ترک محل را به این مردم داد، با پرتاب بوتل ها و اشیای دیگر از سوی شماری از آنها مواجه شد. اما بعد از گذشت یک ساعت از قیود گشت و گذار، اکثریت تظاهر کنندگان ساحه را ترک نمودند. انتونی بیتس، کمیشنر پلیس این شهر، در جریان صحبت با خبرنگاران وضع قیود بر گشت و گذار را مؤثر خواند و وضعیت در شهر را باثبات دانست. از جانب دیگر، شمار زیاد از باشندگان شهر بالتیمور برای دوباره برقراری نظم و پاک ساختن این شهر ناوقت دیروز و قبل از قیود شبگردی به سرک ها ریخته بودند.
این خانه و کاشانه ماست. ما آن را حفظ میکنیم، نه تخریب. ما اینجا به خاطر آبادی شهر خود هستیم. ما اطفال کوچک داریم که آینده ایشان در اینجا خواهند بود. اگر ما به این نارامی ها ادامه بدیم، آنها از این چه برداشت خواهند کرد؟
رئیس جمهور باراک اوباما نیز دیروز بیان داشت که ادارات تطبیق کننده قانون نمیتوانند به تنهایی یک مشکل اجتماعی را که ریشه های عمیق دارد حل کنند.
ما نمیتوانیم این مشکل را تنها به پلیس رها کنیم. فکر میکنم شماری از ادارات پلیس باید سر در گریبان کنند و بعضی از اجتماعات همان که باید سر در گریبان کنند و عملکرد خود را بررسی کنند. اما فکر میکنم که همه ما باعث یک کشور باید سر در گریبان کرده و عمل خود را بسنجیم.
رئیس جمهور همچنان اضافه نمود که چور و چپاول و تخریب ملکیت ها اساس اعتراض نبوده و مرتکبین آن باید به عدالت کشانیده شوند. تحقیقات توسط وزارت عدلیه ایالات متحده و اداره تحقیقات فدرال یا FBI در مورد مرگ فریدی گری جریان دارد و اداره پلیس شهر بالتیمور گفته است که معلومات بیشتر در مورد این قضیه به روز جمعه ارائه خواهد شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین خبر این برنامه نیم ساعته در رادیو آشنا، استرالیا پس از آن سفیر آن کشور در اندونزیا را فراخواند که جاکارتا دو شهروند استرالیایی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. فل مرسی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش داره که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
اندرو چین و میرون سوکوماران به خاطر جرم خود که تلاش میکردند بیش از 8 کیلو هروئین را از اندونزیا به استرالیا قاچاق کنند، از حامیانشان معذرت خواهی کردند. در طول یک دهه‌ای که هر دو انتظار اعدام را می‌کشیدند، چین به یک کشش مسیحی و سوکوماران به یک نقاش فوق‌العاده مبدل شده بود. با وجود درخواست‌های عفو، هر دو پس از نیمه شب چهارشنبه در اندونزیا تیرباران شدند. به شمول این دو استرالیایی، شش تن دیگر از آفریقا، برازیل و اندونزیا نیز کشته شدند. برازیل به خاطر اعدام شهروند خود ابراز تأسف عمیق کرده است و این در حال است که خانواده این شهروند برازیلی تاکید می کنند که فرزندشان بیماری روانی داشت. استرالیایی ها به خاطر نادیده گرفتن درخواست حکومت آن کشور مبنی بر عفو این دو تن خشمگینند و تونی عبد صدر اعظم کشور بر رسم اعتراض سفیر خود را از اندونزیا فرا خواند.
It is very unusual, indeed unprecedented, for an ambassador to be withdrawn. So I don't.
او میگوید برای یک سفیر این امر غیر معمول است، بلکه باید گفت که بی سابقه است. بنان ما نمیخواهیم جدیت کاری را که انجام داده ایم کم جلوه دهیم. ارتباطات در سطح وزارت تا چند زمانی که موضوع اعدام ها آشکار شود متوقف شده است. ارتباطات وزرا به حالت تعلیق در آمده است و تا چند مدت ادامه می یابد. با وجود نارضایتی آقای عبود، استرالیا درک می کند که روابط آن کشور با اندونزیا یکی از مهمترین ها است. روابط اقتصادی بین دو کشور از رونق خاص خود برخوردار است و مبارزه دو جانبه علیه افرادگرایی پس از کشته شدن 88 استرالیایی در بمبگذاری های دهشت افغانی در جزیره بالی اندونزیا در سال 2002 تشدید یافت. مقامات اندونزیایی می گویند که اعدام مجرمین من حیث یک بخشی از مبارزه علیه مواد مخدر یک امر لازمی بود. اما نیک زینوفون، یک سناتور مستقل استرالیایی، بر جوکو ویدودو رئیس جمهور کشور اتهام وارد کرده، می گوید که او دستور اعدام ها را به خاطر تقویت محبوبیت در حال زوالش در اندونزیا صادر می کند. او می گوید رئیس جمهور ویدودو یک رهبر ضعیف است که برای نگه داشتن محبوبیت خود در اندونزیا این اعدام ها را برای انداخته است. در همین حال، اعدام یک زندانی زن که شهروند فیلیپین است، در آخرین لحظات پس از آن به تعویق افتاد که یک زن دیگر به پلیس اعتراف کرد که او این زن فیلیپینی را برای انتقال مواد مخدر به اندونزیا فریب داده بود. در این زمان، یک فرانسوی که باید اعدام می شد، بعد از آن به طور موقتی از اعدام رهایی یافت که مقامات اندونزیایی به استیناف طلبی حقوق او توافق کردند.
خلاصه خبرها. مقام های افغان هشدار میدن که دهشت افغانان به شمول جنگجویان خارجی چون چیچنی ها، ازبک ها و تندروان سایر کشورهای منطقه از پاکستان به شمال افغانستان آمده و تلاش میکنن که ولایت های شمالی را که اکثر نمن بوده است دستخوش آشوب و بی‌ثباتی کنند. محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی افغانستان، هشدار میدهد که اگر تدابیر جدی در هرات روی دست گرفته نشود، تا 20 روز دیگر وضعیت قندوز در هرات تکرار خواهد شد. بر اساس یافته های یک گزارش تازه مؤسسه فریدم هاوس، وضع آزادی رسانه ها در افغانستان در مقایسه به سال گذشته بدتر شده است. هندوها و سکای افغان ساکن در هند از رئیس جمهور غنی خواستند تا در تغییر تابعیت آنان کمک کند. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، امروز چهارشنبه تغییرات را در شمار از پست های مهم دولتی آن کشور وارد کرد. ملل متحد روند توزیع مواد غذایی و ادویه را امروز در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه روز شنبه در نیپال آغاز کرد. استرالیا امروز چهارشنبه اعلان کرد که سفیرش را در اعتراض به اعدام دو شهروند آن کشور در اندونزیا فرا می‌خواند. شورشیان سوری و فعالین آن کشور میگویند که درگیری‌های شدید بین جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد و جنگجویان گروه دولت اسلامی از چند روز بدین سو در جنوب سوریه در نزدیکی ارتفاعات گولان ادامه دارد. اداره استخبارات کره جنوبی میگوید که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، امسال حکم اعدام 15 رهبر ارشد کشورش را صادر نموده است. کمیشنر پلیس شهر بالتیمور ایالات مریلند در ایالات متحده میگوید که پس از انفاذ قیود شبگردی وضعیت در آن شهر باثبات شده است. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، که برای یک سفر رسمی در واشنگتن به سر میبرد، لحظات پیش با عنوان نخستین صدر اعظم ژاپن در کنگره آمریکا با سخنرانی آغاز کرد. و رشد اقتصادی ایالات متحده در ربع اول سال روان میلادی شدیداً کاهش یافته است. پایان خبرها.